آسان وجود داره، اما خب به هر حال انقدر این فضای بین الملل و تجارت در فضای بین الملل سخت و دشوار شده که قطعا استفاده از پتانسیل هایی که در حوزه بین الملل برای جوانان و زنان وجود داره خیلی مهم هست و ما وظیفمون هست که بیاییم در این حوزه زنان پتانسیل هایی که در سطح بین الملل در NGO ها، نهاد ها، سازمان های بین المللی وجود داره، گرانت ها و فاند هایی که وجود داره و میتونه کمک بکنه به رشد و توسعه اقتصادی بیزینس های این بانوان، رسالت خودمون دونستیم، مسئولیت خودمون دونستیم. لذا در اولین گام اومدیم در واقع با یونسکو و ICH یونسکو که همون بحث میراث فرهنگی ناملموس یونسکو هست وارد مذاکره شدیم. خیلی جلسات متعدد با دوستان داشتیم تا به یه نقطه مشترک رسیدیم که چطور میتونه این ICH کمک بکنه به توسعه بیزینس های خانوم های ما. این بر هم آنالیز زیادی از نوع کسب و کار، فضای کسب و کار خانم ها انجام دادیم. خب ما خانم های ما خیلی از بیزینس هاشون از دل فرهنگشون، از دل هنرشون، از دل سلیقه‌شون، از دل آنچه که دوست دارن بلند میشه، جنس دلی هست و آنچه هستش که از مادر خودشون یاد گرفتن، از گذر زمان یاد گرفتن، اینها ارزشمند هست و ما مسئولیت خودمون دونستیم که بیایم اینها رو علاوه اینکه ثبت جهانی میکنیم با ثبت جهانی اونها و ماندگار کردن اونها در گذر زمان بستری رو فراهم بکنیم که اینها بتونن توسعه پیدا بکنن، در بازارهای بین المللی رشد کنن، شکوفا بشن و بهتر بتونن به فرصتهای اقتصادی دست پیدا کنن.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، شامتان بخیر باشه. در این لحظه شنونده برنامه پرتو از آفتاب باشید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دشمنی آمریکا با ایران دشمنی زبانی فقط نبود، صرفا تحریم هم نبود، دشمنی عملی بود. آمریکایی‌ها تا توانستند، تا اونجایی که دستشون میرسید، علیه جمهوری اسلامی توطئه کرد. هرچه توانستن به دشمنان ذاتی جمهوری اسلامی کمک کنن کمک کرد. هرچه توانستن به منافع ملت ایران ضربه بزنن ضربه زد. ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی بتوانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه به حمله به ایران و انواع کمک ها رو به او میکنه، وقتی بتوانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی بتوانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی بتوانه همه کار میکنه. این وضع مقابله و مواجهه جمهوری اسلامی با آمریکا. بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما می دونن. ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
همراهان گرامی، همکنون صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان خواهید شنید. در این لحظه ما و مخاطبان را میشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان،
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثاری ورارود می شود، ای همنشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، دلتان شاد و خانه‌تان آباد. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه با ادامه قسمت ششم گفتار شب ایجادی فرزانه خوجندی در تهران میپردازیم. یادآور میشویم که چند پیش در فرهنگسرای نیاوران تهران شب ایجادی فرزانه خوجندی، شاعر مردمی تاجیکستان و یکی از ناماوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شده بود. این جشن فرهنگی در چارچوب 884مین شب مجله مشهور بخارا با ابتکار علی دهباشی و با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان راه اندازی شد. فرزانه خوجندی، شاعر مردمی تاجیکستان، در شب ایجادیش در تهران طی سخنرانی گفت:
سلام به بلخ و بخارا و توس، سلام به هر روح خورشید باز، سلام به خوارزم و هند و هرات، سلام به محراب و شمع نجات، زی تبریز از جایگاه نیا بیاورده ام نفحه کبریا، تهی کول بارم نگاه کن که چیست، دل همچو آینه یوسفیست. سلام و علیک با شب نشینان شبهای بخارا، با همه استادان و مرشدان رهاموز و آینده افروز ما، با همه شما نخبگان خطب نمای ما، با آفتاب شب بخارا استاد علی دهباشی که بخارایی ترین، سمرقندی ترین، خوجندی ترین، هراتی ترین، بلخی ترین دانشور روزگار ما هستند. آنسان که مولانا میگوید این بخارا منبع دانش بود، پس بخارایی است هر کانش بود. از این نظر اهل تالار خلیج فارس، یعنی همه شما عزیزان نیکو حضور بخارایی هستید که بودنتان و حضورتان امروز اینجا متبرک باد. آمدن استاد شفیعی کتکنی واقعا هم طلوع آفتاب راستین در شب زندگانی من بود. آنسان که حافظ لسان الغیب میگوید همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر زی سوی تو چشم به جام ما افتد. استاد شفیعی کتکنی، هوای روحی مرا تازه کن به آمدند، بهشت را به زمین کوچ ده به یک سخنت. هزار شوخ که بر شادبادی ما آمد، پا پیام صبح فروزد طلوعی شب شکند، تو را تمامی آفاق دوست می دارد، یقین که دوست ندارد کسی فزون زیمند. پنج دفتری که از حیات عارفانی پارسی اصل استاد برای ما و شما منظور کردن، از زندگانی و روزگاری حکیمان و صوفیان بزرگ مشرق زمین چون ابو سعید ابو خیر بایزید بسطامی ابو حسن خرقانی، و ششم دفتر گفتیم خود استاد شفیعی کتکنی هستند، مجسمه بزرگ شهامت عجم، مجسمه پایندگی خراسان، مجسمه جاویدان شعر و عشق و ادب پارسی. و امروز بعد 30 سال تنفس ما با استاد آذرخش دیگر باره به دیدار مبارک استاد کتکنی رسیدیم که چشمهای خودمان را مبارک میگوییم با دیدار این چنین شخصیتی برجسته و برازنده که بودنش مایه شادی و نشاط بی‌نظیره و بی‌قیاس است.
طالب کریمی آذرخش، شاعری مردمی تاجیکستان و همسری فرزانه خوجنده، با قرائت شعر در این محفل به صحنه آمد.
اصلا برای فرزانه من چه هم گویم؟ مولانا میگوید با تو سخنان بی زبان خواهم گفت، از جمله گوش ها نهان خواهم گفت. من برای هم شعر فرزانه و هم هستیش حرف های گفتم، در شعرهایم گفتم، به شعرهایم گفتم و با حرفهایم و به حرفهایم گفتم که فقط فرزانه می داند و خدا می داند. اما خیلی تشکر می گویم که اینقدر زحمت کشیدید، شما جمع آوردید اینقدر محبت نامه که بر اشعار فرزانه است. این هم میوه استقلال تاجیکستان است که یک شاعری تاجیک را در ایران بزرگ اینقدر میشناسند، اینقدر دوست میدارند، میخوانند. این باعث افتخار ما است. ما هم شما را سخت دوست میداریم. شما چقدر که دوست دارید دانید که ما از شما زیادتر دوست میداریم شما. ساغری دستی تو هستم، پر شوم خالی شوم، دل به فرمان تو بستم، پر شوم خالی شوم. گفته ی هر کس که مستی ما بود از ما بود، مستم پر شوم خالی شوم. میوه غم میدهی با وعده شادی وصل، یک درختی غم پرستم، پر شوم خالی شوم. کعبه و بتخانه و دیر و مغان را تای زدم، از رهی عشقت نرستم، پر شوم خالی شوم. نیستم از مردمی پیمانه بیشکن آذرخش، من به پیمانت نشستم، پر شوم خالی شوم.
پلوس 98-933-425-46-96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. با سرود دلنشین ما را همراهی کنید.
شبت خوش با بی خواب آسوده ای جانم که من رفتم خدا حافظ که از آغوش گرمت به سخن رفتم خدا حافظ بجای من هزاران هم نشینی دیگر آید نصیبت باز ولی به ترزی من هرگز نمی آید که من رفتم خدا حافظ
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی همراهی ما باشید.
همین سلنگ دوشنبه، لهجه دوشنبه، ادم به اوری نیست میداد است. بوری میداد است. چون گفته اینده اگر مغازینای خوجام در اومده دوتا جواشکه خری، خودی شما آم مغازین چه قازار بوینده؟ دوتا جواشکه تی. اگر دوشنبه و در اومده دوتا جواشکه خری، خودی مغازین خری دوسگه بوین. اکاد تا جواشکه تی.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خدا یار و یاور.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
دوستانی شنونده، ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا تا اندونزیا
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند صاحب سخن. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه ادبی و معنوی ادبستان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه برای شما گرامیان در سراسر عالم به ویژه در جهان فارسی پیشکش می شود. ضمناً شما می توانید ما را در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، در چند برنامه راجع به انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم و در این برنامه نیز به ادامه این موضوع می‌پردازیم. امید است از مطلب‌های اینچنینی گفتار ادبستان استقبال بیشتری به عمل بیاورید و با صلوات بر محمد و آل محمد همچنان در خدمت شما قرار داریم.
Thank you.
یک سوال مطرح درباره حادثه معراج این است که آیا همه شاعران و نویسندگان ادب فارسی واقعه معراج را در آثار خود یک شیوه و به یک اندازه بیان کرده اند؟ در پاسخ باید گفت نه خیر، زیرا هر کدام از این سخنسرایان فکر و نگرش متفاوتی نسبت به این واقعه بزرگ و الهی داشتند که آن را در اثر خود منعکس کردند. برخی از آنها مانند جمال الدین محمد فرزند زین الدین علوی یا بیجارودی از گویندگان سده دوازدهم اثر مستقل را به موضوع معراج اختصاص دادند و نام اثرشان را معراج نامه گذاشتند. در موردهای فراوان نیز شاعران چون امیر خسرو دهلوی بخشی از منظومه یا دیوان شعر خود را به موضوع معراج اختصاص دادند که با عنوان معراج نامه در شعر فارسی معروف شده است و نهایتاً گاهی هم شاعران در خلال اشعاری که در مدح و منقبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سرودن با ذکر و توصیف واقعه معراج پیامبر اکرم می پردازند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که در جریان گفتارهای سلسله ادبستان مخصوصا در برنامه های آخر ذکر کردیم، یکی از خصوصیات و ویژگی های خاصی که در ادبیات پارسی همیشه مطرح بوده توصیف و تمجید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک ایشان بوده است که بخصوص در قالب معراج نامه در ادبیات مشهور است. شمار زیادی از شاعران و ادیبان برجسته پارسیگو به این موضوع روی آوردند که یکی از آنها ابو علی ابن سینا بزرگمرد ادب و علم پارسی زبان است. راوی برجسته ایرانی استاد بهروز رضوی در این باره توضیح می دهد.
ابو علی سینا رساله‌ای دارد به نام معراجیه که شاگردانش آن را با عنوان معراجنامه در تاریخ ادبیات و عرفان ایران ثبت کردند. حتی به صورت کتاب هم رساله با همین عنوان معراجنامه منتشر شده است. این اثر ارجمند را مصححان گوناگونی با تعلیقات و تفسیرهای مختلف به چاپ رساندند و همگی بر اهمیت آن تأکید کردند. در مورد محتوایش هم باید گفت که این رساله در مورد معراج پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و تألیفش ارادت شیخ الرئیس را به آن برگزیده خدا نشان می‌دهد. درباره ساختار و ترتیب مطالب معراج نامه باید بگوییم که در دو بخش تنظیم شده‌اند. بخش اول در واقع مقدمه ای مفصل درباره عقل و چگونگی معقولات. بوعلی اشاره می‌کند که انسان روی هم رفته از دو بخش جسم و جان تشکیل شده است. سپس به جایگاه عقل و نفس در این ارتباط می‌پردازد و رابطه آنها را با یکدیگر شرح می‌دهد. بو علی سینا در اواسط مطالب معراجنامه تربیت هفتگانه ای را برای انسان مطرح می‌کند. به نظر او طهارت و لطافت در تربیت اول حاصل می‌شود. در تربیت دوم علم نصیب انسان می‌گردد و در تربیت سوم طرب و نشاط. تربیت چهارم به نظر او بزرگی و عظمت به همراه دارد و تربیت پنجم قوت‌های حیوانی حجاب می شوند. در تربیت ششم زهد و علم حاصل می شود و سرانجام در تربیت هفتم عزم درست و رأی ثابت به دست می آید. ابن سینا در بخشی از معراجنامه به تفاوت عقل و علم می پردازد و لب کلام او در این مورد چنین است که میگوید این تفاوت در اسم است و حقیقت آن یک چیز است. دریابنده علم عقل است و خود دریافتن علم است. اینجا بو علی اشاره هم به شرف و منزلت دارد و معتقد است که علم قوت روح است و در همین راست است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که علمش کم است عملش هم کم است. پس از این مقدمات بو علی سینا وارد بحث معراج می شود و می کوشد که رمز آن را برای خواننده اثرش شرح دهد. آنچه او در این اثر مطرح می کند به قدری جذاب است که خواننده عادی را هم برمی انگیزد و به موضوع علاقه‌مند می کند. آیا تا به حال درباره معراج اندیشیده ایم؟ جواب به این سوال معمولاً منفی است، مگر آنکه کسی محقق باشد و بخواهد در این باره تحقیق کند. ولی ابن سینا با نوشتن معراج نامه مردم عادی را هم به مسئله معراج علاقه‌مند کرده، آن هم با بیان روان و شیوا و نفسی به غایت بلیغ و فصیح. میگوید مقدار عروجی که در توان عقل است هرگز در توان جسم نیست. او بیان چنین حقایقی را برای نااهلان به شدت معن میکند و در این باره روایاتی هم میآورد. بعد از این مقدمات قصه معراج را از زبان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل و توضیحات و تأویلاتی همراه آن میکند. حال ببینیم واقعه معراج چگونه اتفاق افتاد. شیخ الرئیس میگوید پیامبر شبی در منزلش در حالتی بین خواب و بیداری بود که ناگهان جبرئیل با هیئتی بسیار زیبا و چشم نواز بر حضرت وارد شد. از ایشان خواست که همراه او را بیفتند تا در طی مسیری عقلانی برخی از اشکالات و ابهامات در نظر پیامبر گرامی زدوده شود. ابن سینا از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که به همراه جبرئیل روان شدند. این حرکت را ابن سینا این طور تعبیر می‌کند که پیامبر در آن لحظه از عالم محسوسات برآمد و به مدد عقل غریزی و بر اثر فیض قدسی به همراه جبرئیل روان شد. سپس ابن سینا این جمله بعدی پیامبر را می‌آورد: وقتی خواستم بر براق که از خر بزرگتر و از اسب کوچکتر بود سوار شوم، سرکشی کرد و جبرئیل یاری داد. ابن سینا این گزاره را اینطور تأویل می‌کند که براق عقل انسانی بود، البته از عقل انسانی بزرگتر و از عقل صادر شده اولیه کوچکتر. و کلمات پایانی جمله را هم اینطور تأویل می‌کند که چون براق در عالم جسمانی بود مانع شد از اینکه سوارش شوم، فلذا قوت قدسی مرا یاری داد. این شرح و تفسیر زیبا همینطور ادامه دارد و معراج نامه را به یک اثر داستانی زیبا که البته عین واقعیت است تبدیل می‌کند.
یاران همراه، با صلوات بر محمد و آل محمد و پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان می رسیم. با این امید که همگی ما و شما از پیروان راستین رسول گرامی اسلام باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
بعد از آن که من نمانم، چی کار خواهی آمد؟ همانی سهر و سری خود نهاده برسن، سری خود نهاده برسن، با امیدیان کی روزه با شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. کی شود اگر بدین سانه دسه بار خواهی آمد؟ کی شود اگر بدین سانه دسه بار خواهی آمد؟ خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد؟ سری من فدای راه سوار خواهی آمد؟ خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد؟ سوار خواهی آمد، بلا بما رسیده جانم تو بیا که زنده مانم، تو بیا که زنده مانم، بعد از آن که من نمانم با چی کار خواهی آمد؟ برسن سر خود نهاده برسن، با امیدیان کی روزه با شکار خواهی آمد؟ با شکار خواهی آمد. یک آمدن را جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. کی شود اگر بدین سانه دسه بار خواهی آمد؟ کی شود اگر بدین سان دسه بار خواهی آمد؟ خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد؟ سری من فدای راه سوار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد.
یارانی همراه، همکارانم برنامه نمایش را آماده پخش دارند، بشنویم.
ای
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. آغاز نصرالله. قسمت دوم.
خب چه خبر؟
خبر که چی؟
همی دوستت اومد.
آه ببین کی اومده.
هیچ وقت هم وارد که میشه سلام نمیده.
کجا بودی وحید؟ خیلی وقت بود نیومده بود این طرفا.
این چند وقته بهونه ای نداشتم که از خونه بزنم بیرون.
خب الان خبر خوبیه یا خبر بد که اومدی اینجا؟
خودم هم نمیدونم.
دوباره چرا درگی شدی به خونه؟
نمیدونم. دوباره سر ماجرای کار نکردن من بحثمون شد.
تا کی میخوای سر موضوع کار دعوا داشته باشی؟
از خودشون بپرسین. خسته هم نمیشن.
اونا باید خستشن یا تو؟ دیگه خودت هم میدونی مجبوری یه کاری گیر بیاری.
کار گیر میارم. ولی نه تو این خراب شده.
حالا دیگه کشور ما شده خراب شده؟
اوه. حالا چرا به تو برمیخوره؟
مگه نواس بر بخوره؟ وحید. تو از سوریه پاشدی اومدی لبنان بهش میگی خراب شده؟
خب خوشی ها صاحب مملکت که نیستی.
صاحب مملکت نیستم ولی این مملکت به گردن من حق داره نداره؟
کجا میری؟ یه لبنا که اعصاب خورد شدن نداره.
ما عادت نداریم دم از وطن پرستی بزنیم بعد به یه کشور دیگه بگیم خراب شده.
حالا بشین. کجا میری؟
السلام علیکم.
دوستا هیچ وقت حرفایی رو که از سر عصبانیت زده میشه جدی نمیگید.
این بس و عصبانیت ما به صندلی بغلیمون ربط داره؟
منم برادر مسلمونتونم. معلومه که ربط داره.
شما رو قبلا دیدم مگه نه؟
آره من زیاد میام قهوه خونه.
من شما رو زیاد میبینم تو قهوه خونه ولی فکر نمیکردم ما رو بشناسید.
میبینم که مدام با هم درد دل میکنی. دیگه آدم یه چیزایی دستگیرش میشه. خب
پس حرفای دلمو خیلی ها میدونن. آره
فوزولی تو کار مردم که گناهه ولی خب چه میشه کرد؟ خدا گوش داده نخواسته میشنوه.
این گوش شنوا نظری هم در مورد حرفای وحید داره؟
آره داره. این جای تعجب نداره آدم کسی رو ببینه که از مملکت خودش بدش بیاد.
وحید لبنانی نیست.
آها حالا متوجه شدم. شما از کجا اومدی؟
سوریه.
پس سوری هستی؟ میگم یکم با این لبنانی ها فرق داره. قیافه
اینجا خاورمیانه است. اینجا همه شبیه همه.
نه قیافه ها خیلی فرق دارن با هم.
سعی نکن کانش کنی اون گوشش به هیچی بده کار.
وحید بودی؟ آره. میگم گوشت به چیا بده کار نیست.
هیچی. من هیچ علاقی به این کشور و منطقه ندارم. برای همینم میخوان راضیم کنن که باید اینجا رو دوست داشته باشن.
نفرت از منطقه یا نفرت از جنگ؟ چون دوستت یه چیزایی از وطن پرستی
میگه. من کشورمم نه عاشق لبنان. فقط میگم شرکتم وضعیت درستی باشه. حالا که نداره میخوام یه جوری برم.
کسی ازت انتظار نداره کشته مرده کشوری باشه.
تازه مدام بهونه اینو میاره که چرا باید تو لبنان کار کنه. بهش میگم خب برگ از سوریه کار کن. برمیگرده میگه کار بجز تو اروپا و آمریکا مسخره کردن خودت.
ببین از کسی مثل وحید نمیشه به خاطر همچین تفکری ایراد
گرفت. اصلا ایراد نمیگیرم. چرا کار نمیکنه که به هدف خیلی درستش برسه؟
آها بشینم تو لبنان حمالی کنم که تازه تو پیری برم اروپا؟ مگه از زندگیم سیر شدم؟
همون حرفا همون حرفا. اصلا حاضر نیستی گوش کنی؟
همین تو خودت هیچ وقت نمیتونی موقعیت منو درک کنی. آره. هیچ وقت.
آره من نمیتونم کسی رو که نشستن و خوردن براش عادت شده درک کنم.
با اینجور حرف زدن ها نمیشه به جایی رسید. مسلمو باید بلد باشه چجوری حرف بزنه.
با این آدم نمیشه همچین صحبتایی داشت. این آدم حرف گوش نمیکنه.
با این ادبیات با آدم رنج کشیده معلومه نمیشه حرف زد. با آرامش حرفتونو بزنید.
شاید چون من گوشم از این حرف پره. تا میام حرفی بزنم همه یه سری حرفو فقط تکرار میکنه.
خب چرا نمیخوای این حرفا رو قبول کنی؟ دلیلتو بگو، شاید دوستتم قانع شد.
بابا دلیلم یه چیز واضحه است. من به خاطر جنگ کشور خودمو ترک کردم. چرا باید توی کشوری که در آستانه جنگ بمونم؟
خب برو، چرا موندی؟
چون پدرم از اعضای حزب الله بوده.
از اعضای حزب الله؟
اصلا برای همین اومده لبنان.
آره. با کمک حزب الله تونستیم بیایم.
خب پس دیگه از چی ناراضی هستی؟ میتونی درک کنی پدرت در چه جایگاهیه؟
مشکل منم همینه. پدرم کشورشو ول کرده به بهونه جنگ. ولی با شروع جنگ در اینجا ما رو جای بهتری نمیفرسته.
میتونم وضعیتتو درک کنم، اما تو هم باید درک کنی که پدرت در برابر اسرائیل.
من درک نمیکنم. پدرم یه کار گذاشته جلوی روی منو میگه همینه. باید کار کنی.
خب
چرا اون کارو دوست داری؟
آره این شغل چی هست؟
راننده وانت بشم. بهتر بگم توی ترابری حزب الله کار کنم.
دیگه چی از این بهتر؟ برو اونجا خودتو نزدیک کن. هم میتونی زندگی بچه‌هاتو تضمین کنی، هم قیامتتو.
بیا. حتی ایشون هم چه حرفی میزنه.
شما دوتا دیوونه شدی؟
دیوونه توی که پشت بازدی به شغلت.
از دیگه تمام. مبارکت باشه. شیرینه شو بیا.
تو چی همین؟ تو هم از اعضای حزب اللهی؟
نه بابا من یه بازرگان ساده هم.
خوبه. وعید آشنای تو میشه تا ملزومات حزب الله رو تامین کنی.
همین الان داشتم یه انبار پر دارم که باید بفروشم.
مگه چه باری هست؟ لباس؟
نه لوازم الکترونیکی.
ببینم سفارش هم میگیری؟
اگه سفارش باشه میتونم تامین کنم.
خیلی عالیه.
جایی سفارش راه داری؟
شنیدم این روزا پیجر خیلی خریدار داره.
فکر خوبیه، سود خوبی هم داره.
اینا چه با هم رفیق شدن.
قهوه چی؟ سه تا قهوه عربی بیا به حساب من.
چرا به حساب تو برده؟
برای اینکه شما به صلح رسیدید و این رفت سر کار، تو هم یه ایده خوب برای تجارت داری.
باز نمیدونم ارتباطش به تو چیه.
خب ما مسلمونیم، انسانیم، هموطنیم.
انسان شریفی هستی برادر.
نه من فقط منم، همین.
آقا من به نظرم زیاد نشستیم، یکم بریم بیرون هوا بخوریم.
مغز جوش آورده.
زغزغ میکنه. دیگه بریم سمت خونه.
من قهوه سفارش دادم.
خب من الان میل ندارم.
شاید یه روز دیگه.
حتما دوست دارم بیشتر از اینا ببینم.
به امید خدا.
فکر نمیکنم.
چرا دوست من؟
شوخی میکنه.
میدونم.
باشه هرچی که شما بگید.
خدا رو شکر میکنم که تونستم بین شما صلح ایجاد کنم.
واقعا باید خدا رو شکر. راستی ما اسمتون رو نمیدونیم.
آره اسم من آکامه. آکام.
آکام؟ از آشنایت خوشبختم.
منم همینطور. باعث خوشحالیم شد دیدنت.
ممنونم. انشاءالله که بیشتر هم دیگر رو بشناسیم.
به امید خدا.
که اینطور؟
بله.
به آمنه خوش میگذره؟
خیلی زیاد. به منم خوش میگذره.
بله کلن من که نیستم به شما دوتا خیلی خوش میگذره.
سمیه این چه حرفیه؟ دفعه بعد با هم میاد.
حالا کوتاه دفعه بعد.
ولی در حال حاضر دلمون برای تو تنگ شده.
یعنی من الان باید زوغ کنم؟
اگه بگی کار خونه تموم شده و ما میتونیم برگردیم خونه، این ما این زوغ میکنه.
آره بابا کار نظافت تموم شده، برگردیم خونه.
الحمدلله. چشم.
البته اگه تا قبل رسیدن شما بمب افکنای اسرائیلی سر نرسن و این شیشه ها رو دوباره پایین نیارن.
بمب افکنای اسرائیلی بیجا بکنن.
والا اینا که خبر نمیدن که میان.
بس ما رو افتادیم.
سر رو یکم خریدم بکن.
رو چشم.
دخترم سامر چی میگفت؟
دارم میان خونه.
خوش اومدم.
از پا افتادیم ولی بالاخره خونه تمیز شد.
دیگه فکر نمی کنم خورده شیشه ای توی خونه جا مونده باشه.
ولی باز مراقب آمنه باش.
باشه، حواسم بهش هست.
مادر زیاد سر پا وای نست و پاهات باد میکنه. بشین بشین دخترم، کمی خستگی دارم.
چقدر وحشتناک بود. موج انفجار اون همه شیشه رو پودر کرد سر و صورتم.
خدا بهتون رحم کرده.
من بیشتر برای آمنه ترسیده بودم، اگه بلایی سرش میومد.
عزیز دلم، حالا که به خیر گذشته.
اگه پرده های یکم زخیم بودن، جلوی پخش شدن شیشه تو خونه رو میگرفتن.
همین پرده های قدیمی منو به پنجره ها زدیم، خوبه.
آره خوبه دیگه، خدا رو شکر که این پرده ها سایزش خورد به پنجره خونه ما.
حالا که شیشه بر اومد و شیشه تازه به پنجره ها انداخت و رفت، ولی باید یه فکر اساسی کرد. جنگ مادر، هواپیماهای اسرائیلی بازم برای بمباران میاد.
سامر باید یه فکری برامون بکنه.
از خودت چی؟ خودت هم باید یه تدبیری داشته باشی.
چیکار کنم؟ مثلا خودم باختم.
این چه حرفیه مادر؟ تو الان باید هم مراقب بچه تو راهیت باشی، هم آمنه.
چرا من باید درست همین الان حامله بشم؟
خوربونت برم. شاکر باش، نق نزن.
الان وقتش نبود ماما.
راستش من به روت نمی آوردم، ولی خیلی نگران بودم.
نگرانی؟
خب آمنه 5 سالش شده بود، تو بچه دیگه ای نیاورده بودی، میترسیدم دیگه بچه دار نشی.
مامان این چه فکری بوده که تو داشتی آخه؟
حالا خیلی خوشحالم، الحمدلله الحمدلله.
چه خوشحالی، الان سامر بره جنگ، تنها میشم با آمنه، هیچ کسو ندارم.
قربونت برم. نبینم جلوی سامر عشق بریزی.
من بعد از رفتن سامر نمیتونم تو این خونه تنها زندگی کنم. اگه اجازه بدیم بیام پیش شما.
قدمت روی چشمم. ولی دخترم، تو باید چراغ خونه خودت رو روشن نگه داری.
تنهایی؟ سامر که خونواده ای نداره تا پیشم باشن.
نبینم ناتوانی از خودت نشون بدی.
نیستم؟
نه،
به حرف راحته.
شوهر تو داره میره به جنگ، اگه دلش از تو قرص نباشه، دست و دلش توی جنگ میلرزه.
نمیتونم تظاهر کنم. سامر میفهمه، میفهمه دارم تظاهر میکنم. خب
چرا تظاهر مادر؟ قوی
نمیشونم.
تو دختر منی، من ضعیف نبودم که تو باشی.
ماما زمونه من و شما فرق داره.
چی عوض شده ها؟ بگو. اون طرف داعش بود، این طرف اسرائیل. تو یه زنی، منم زن بودم.
حرفشم میاد دست و پام میلرزه.
پشت پدرت اگه به من گرم نبود، الان اینجا نبود.
چطوری تونستی؟
دختر جان، میتونستم مثل خواهرم شوهرم رو وادار کنم که بریم تو اروپا زندگی کنم، ولی وقتی پدرت اومد و گفت که به نیروهای حزب الله پیوسته، نماز شکر به جا آوردم.
مامان چرا جرأت شما تو من نیست؟
روزی که سامر به خواستگاریت اومد، میدونستی که اون از نیروهای رزمنده.
میدونستم آره، ولی انگار رویه هم یه چیز دیگه ای بود.
میدونستی که مردای خانواده سامر تو جنگ شهید شدن و زناشون زیر بمباران.
انگار قصه بود، چقدر دوره.
قوی باش دخترم، قوی باش.
سامر میگفت، آقا سید گفتن خودمونو برای هر فتنه آماده کنیم.
پدرت هم همین
راه حل به هم بده مامان، من چطوری خودم رو قوی کنم؟
باوراتو قوی کن عزیز دلم.
من که آدم با ایمانیم.
ایمانتو باور کن مادر.
چی کار کنم؟
راه پدرتو برو، تو سختی ها نماز بخون، قرآن بخون، دعا بخون.
اینجوری قوی میشم؟
همه انسان های روزی میمیرن، ولی تا زمانش نرسه اتفاقی نمیافته.
آره اینو قبول دارم، تو کشور ما داعش خیلی ها رو کشت، ولی خب ما زنده موندیم.
برای ما جای دیگه با وضعیتی دیگه مقدر شده. هیچ کس خبر نداره.